الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وفديناه بذبح عظيم. پیش از این که صحبتم رو شروع کنم، دو نکته رو باید عرض کنم. نکته اول، از سرور گرامی حضرت آقای کرباسی که وقتشون رو گرفتم عذرخواهی میکنم. و نکته دوم، ما در این مجلس وزیر این خیمه کسانی رو داشتیم سالهای گذشته که با ما بودن، و امسال سر به تیره تراب فرو بردند. مرحوم حجت الاسلام المسلمین آقای مظاهری رحمت الله علیه، آقازادهشون مرحوم آقای جهان حسین، با جناب حضرت آقای دریانی مرحوم آقای شریعتی، پدرشون آقای حاج محمد علی دریانی عموشون حاجت بابا، و همه اونایی که با ما بودن اینجا زیر این خیمه حسینی و امسال دیگه نیستن، برای شادی روح همه اینها و گذشتگان خودتون و شهدا صلوات می‌گویم. این منبر رو دستگلی قرار می‌دهیم از عالم دنیا به عالم برزخ، برای شادی روح همه اونها. در داستان و قضیه ما حسین آقا این نکاتی هست خیلی ظریف، باید بهش دقت بشه. مثلا یکی از این نکات داستان حق الناس، همون چیزی که متاسفانه امروز در اجتماع ما هیچ مورد لحاظ قرار نمیگیره. میان مال مردم رو، مال بیت المال رو غارت میکنند و میرند، اصلا متوجه حق الناس نیستند. نه فقط غارتگران بیت المال و اختلاسگران، بعضی از خود مردم هم به بعضی دیگه اون رحم نمی کنند. یعنی بعضی ها مال بعضی ها رو می خورند، مکه میرند، کربلا میرند و مال مردم ترجم می کنیم. فرض بفرمایید که پدری از دنیا رفته است، یکی از اولاد سهم الارث بقیه رو میخورد به اونها نمیدن، و قصد علا حاضا این داستان ها زیاده با، یعنی نه فقط این ادنی بالا سر ما ممکنه که قارت کنن و اختلاس کنن، نه، ما خودمونم بعضیمون نسبت به بعض دیگر ممکن است که مراعات حق الناس رو نکنیم. در بعضی از نقل‌ها هست حسین علیه السلام شب عاشورا فرمود اگر کسی دین عهده دارد زیر این خیمه ها نماند و برود و دینش را ادا کند. اگه مدیونه باید نسد حواستان هست، یعنی ترس دارد نه مال مردم خورده باشد و نه مال دیگر را خورده باشد و نه غارت و اختلاس و دزد، نه قرض دارد، قرض گرفته و قرضش را هنوز ادا نکرده. فرمودن اگر کسی مقروضه و ذمه‌اش مشغول به مردم است نماند، بره قرضش را ادا کند. فردا صبح دیدن یکی از اونا که میگفته بود آقا من قرض دارم چی کار کنم، نرفته وایساده آی تو کربلا و بعد روز عاشورا نرفته، منتظره که بیاد بره میدان صدا بزنه بیا ببینم پس مگه تو قرض نگفتی من قرض دارم؟ گفت بله آقا قرض دارم. فرمودن مگه من نگفتم اونایی که مقروضن ذمهشون مشغول است به مال مردم نمانند، برند مال مردم رو و آقا من زنم دنبالم، به همسرم گفتم که قرض من را ادا کنم و همسرم پذیرفته است که قرض من را ادا کنم، چون زنم قبول کرد من موندم. آقا به حسب نقل به او فرمودند آیا مطمئنی زن قرضت رو ادا میکنه؟ آخه بعضی ها خیلی حرفا میزنن اما در عمل اجرا نمیشه. فرمودن به زن اطمینان داری که از اینجا که برگرده میره دنبال این که بتواند قرضت رو ادا کند یا مطمئن نیستی؟ خب نه آقا زنم کارش درسته، مشکلی ندارد، وقتی گفت من قرضت رو ادا می کنم قرض رو ادا خواهد کرد. فرمودن خیلی خوب، حالا دیگه خیلی بمانی بمانی تستان این آقا حق الناس اون چیزیست که اصلا مورد قفلت واقع شده، اصلا گویا چنین چیزی وجود ندارد بین ما، خیلی عجیبه. خدا رحمت کند پسرموی بزرگ ما مرحوم آیت الله آقای عاشق مهدی نجفی را در مسجد جامع عباسی، مسجد بهش میگفتن مسجد شاه، حالا میگن مسجد امام، نماز میخوند قبل انقلاب فوت شد. مرحوم عاشق مهدی پیرمردای مجلس عاشق مهدی را میشناختن، پشترش هم نماز خوندن. مرحوم آقای عاشق مهدی رفته بود یک جا دیدن کسی، بگم براتون او کسی هم که رفته بودن خونش مرحوم آقای بوزاتی بود، مرحوم آقای آیت الله آقای آسمندلی بوزاتی. خود آقای بوزاتی میگه می نویسن حالا یا گفت برای من ایشون یا جایی نوشتن خونده، میگه ایشون آمد دیدن من، حالا سفری رفته بوده چیزی آمده بوده، میگه آمد خانه ما چای آوردیم برای آقا. عاشق مهدی اول عالم اصفهان است، این پدر خانم آقای دریانی که عکسشون اینجاست و خدا رحمتش کند، ایشون میگفتن در مجلس وقتی عاشق مهدی از در وارد میشد توی مجلس روزه، خب الان یه آقایی که وارد چه از اهل علم بلند بشینن این ور اون ورش دو نفر آدم اگه باشن بلند میشن، میگفت ایشون عاشق مهدی وقتی وارد مجلس میشد تمام مجلس به احترام آقا عاشق مهدی بلند میشد، همه تا عاشق مهدی بنشیند بعد بقیه مردم همه می نشستن. تراز اول اصفهان است و مورد عنایت من. حالا این ترازم این مرد میگفت آقای روزاتی آقای آشفیدی آمد خانه ما دیدن چای میاده تو پذیرهای شما دیگه درسته؟ گفت من چای آوردم برای آقا چای آوردم گفت اگر آب لیمویی باشد بریزم توی این چایی بهتر است گفتم چشم آقا رفتم آب لیمو آوردم آب لیمو را آمد بریزد تو استکان چایش که بخورد چند قطره از این آب لیمو به جای اینکه تو استکان چای بریزد ریخت رو زمین میگفت استکان چایش رو گذاشت رو زمین گفت که آقا ببخشید من دیگه پیر شدم دستم می‌لرزد میخوام بریزم چند قطرش ریخت روی زمین بر من ببخشید چون شما آب لیمو آوردی من بخورم آب لیمو نیاوردی من بریزم لذا اونی که ریخت رو زمین را مرا چه کن؟ عفوم کن ببخش بر من اصلا دیگه بگار این حرفا چی شده آقا؟ افسانه است قصه است مال همو میخورن میرن دیرش دو تا قطره آب لیمو ریخته رو زمین مهمونه خود صاحبخونه آب لیمو رو آورده میگه آقا تو اینو آوردی من بخورم نه بریزم پس اگر ریختم خلاف اون چیزی بود که تو میخواستی پس تو بر من این آب میگفت ول نمیکرد که هرچه من گفتم آقا اختیار داره میگفت تا دم در که میخواست خدا حافظی کنه گفت آقا این آب لیمو که ریخ رو زمین منو عفو کردی منو بخشیدی یا نبخشیدی کجاییم چه میکنیم عینت از همون کجا دارید میرید اصلا دیگه این حرفا معنی نداره آقا شما یه جایی یه سمتی یه پستی اصلا یعنی گذاشتنش بچاپه غارت کنه خیش و خاماش رو زیر سیبیلشون رو چرک کنن بابا فقرناس بابا بیت المال این حرفا تو کار نیست این اون چیزیست که تو کربلا بوده ولی ما بهش توجه نداریم راحت هم داریم ازش رد بشیم شما بالاتر از سفیر امام حسین در کوفه مسلم ابن کی عقیل داریم آقا فرمودم به کوفیان من برای شما میفرستم ابن عمی و سقتی پسر عمو بنابرای نظر برخی از این نقلها داماد امیر المومنین هم هست یعنی شوهر خواهر امام حسین و کسی که سقتی مورد اعتماد من مورد وثوق من است حالا مسلم قضایاش مفصله مسلم ابن عقیل دستگیر شد تو مجلس ابن زیاد آمد ابن زیاد مرحوم بهش گفت میدونی مسلم من دیگه تو را میخوام بکشم اگه وصیتی داری بکن مسلم ابن عقیل گفت بله وصیت دارم گفت وصیت رو تو گفت به عمر سعد وصیت میکنه عمر سعد مسلم میشناختش باباشو میشناخت خودش هم در مدینه بوده است اینا هم میشناخت گفت به عمر سعد وصیت عمر سعد هم تو مجلس گفت وصیت میکنم من یه ذره دارم اینجا، یه شمشیر که منو دستگیر کردن، ذره و شمشیر، در مقابل 700 درهم در شهر کوفه مقروضم. عمر صرف زره و شمشیر من رو بفروش، 700 درهم قرض من را ادا کن. این مسئولیت من. عمر صرف گفت به من ربطی نداره. ترسید از این نظام که قبول کنه مسئولیت رو. گفت به من ربطی نداره، من باشم با تو کاری ندارم. ابن زیاد ملعون خبیثی که شما لعنتش میکنید به عمر صد تو مجلس خودش نهیب زد، گفت عمر صد ازت خواسته زره و شمشیرشو بفروشی قرضشو بدی، این که کاری نداره، قبول کن وصیتشو. وقتی ابن زیاد ملعون گفت، عمر صد دید انگار دستگاه حکومت باش مخالفتی نداره، گفت باشه قبول میکنم. آقا کجا این مسلم ابن عقیل مورد اعتماد امام حسین وقتی داره از دنیا میره 700 درهم که قرض داره وقت میگه برید زرم و شمشیرم و بفروشید قرضم رو بدید، دینم رو بدید، زیر بار حق الناس و مال مردم نباشم. نمیدونم کجا داریم اینا دیگه، اصلا هر اینا رو دیگه قصه داریم بگیم که کو گوش شنوا. یه سلامات الله آقایون و خانوها، این مالا همه مال چیه؟ دنیاست. کسی تا حالا با خودش نمورده، او بر وقتی که باباش مرده حالا عرص بقیه رو میخواد بخورد یا خورده، بهش بگون اگه بابا برد اینا رو با خودش، تو هم با خودت میبری. بنابراین حق بقیه رو، سهم بقیه ورثه رو بده. او کسی که حق الناس به ذمه‌شه، مال مردم به ذمه‌شه، باید بره مال مردم رو بده. در ضمن هم براتون بگم، چون بعضیا زرنگی بازی هم در میارن، آمد پیش امام صادق، آقا من به یک کسی دینی دارم، حالا میرم بهش میگم آقا با یه چیزی به شما بده کاریم و تا ما را حلالمون کن، و اونم میگه خب باشه منم حلالت کردم و هم دیگه را میبوسیم و میم برسه. گفتم نه خیلی. گفت بچه، گفتم باید تحریم کنی چقدر مال مردم خورده. میگه من یه چیزی از شما، حالا چقدر بود اینا؟ نه باید بگی چقدره، باید بگی این زمین 80 سال پیش بابا ما مرد، 50 سال پیش بابا ما مرد، زمینی که ارث شما بود من فروختم به قیمت اون روز شد 10,000 تومان، سهم شما رو ندادم خوردم، حالا چندی باید بدم؟ سهم اونا رو از 10,000 تومان باید بده یا سهم اونا رو از زمین؟ کدوم آقا؟ از زمین. یعنی حالا باید بگی آقا اون زمین اگه حالا بود فلانجا متری چند؟ خواهرم، برادرم، 100 مترش به تو میرسید، 200 مترش به تو میرسید، این 100 متر سهم تو خواهر، این 200 متر سهم تو برادر میشه این قده به پول روز. تو الان ما داری پول میدی، 10,000 تومان فروختی 50 سال پیش فروختی، 10,000 تومان 50 سال پیش ها چه میدادن باش؟ حالا 10,000 تومان همون میدن، تو زندگیت مشغول به زمینه. الان زمین تو خواهرم سهم تو زمین اگر بود مثلا میشد 5 میلیارد تومان. خواهرم من دارم میمیرم، آیا 5 میلیارد تومان را بر من میبخشی؟ من را حلال میکنی یا نه؟ همشیره یه زمین بود 10,000 تومان ما فروختی، سهم شما میشد 1,000 تومان، این 1,000 تومانه را به من حلال کنی. چی 1,000 تومان؟ 5 میلیارده. میگه 1,000 تومان. او خواهر بیچاره رو میگه خیلی 1,000 تومان اصلا به چه دردی میخورد؟ 1,000 تومان الان چی میدم؟ میگه برادر حلالت کردم. اما اگه بهش میگه 5 میلیارد سهم شما به قیمت روزه، بازم خواهره میگه حلالت کردم. باید دیگه چقدره و چند و چی چیه همینجور ما را دیگه. حالا هرچی بود ما یه کار کردیم، شما من حلالم خلق کردی که کردی مال مردم را به قیمت روز باید برگردونی. این حرفا را ندارم. بعد میگم که چرا یه عده آمدن سر ما قارتمون دارن میکنن؟ خب برای اینکه خدا دون این کارا رو کردی. 40 ساله چقدر مال من خوردی؟ کم خوردن؟ خدا من تو هم دیگه حقوق هم رو پایمال کردن؟ رفت آما اصلا. خب بگذاریم بس من بله حق الناس خیلی مهم نسخه با این ربکم لبل نرسال روز قیامت، اون جایی که خدا نشسته تو کمین، شکارچی رو دید، شکارچی میشینه تو کمین تو شکارش میاد. خدا روز قیامت فقط یه جاست تو کمین نشسته، یعنی توش دقت کامل اجرا میشه. یه جاست نماز خوندی نخوندی حسابت با کیه؟ با خدا. روزه تو گرفتی نگرفتی حسابت با کیه؟ با خداست. اما یه جاییست که خدا تو کمین نشست و اون کجاست؟ حق ناس، حقوق مردم. تو کمین نشسته نمیگذره، یعنی دست خدا نیست که بگذره، دست مردمه. مردم هم که روز قیامت نمیستنن که، برای هم که همه کاراشون گیره. وقتی همه کاراشون گیره این یخه اونو میگیرد، اون یخه اونو میگیرد، ار غریب یت شب بسو به کل هشیش هم دیگه رو میگیرن بلکه نجات پیدا کنن. بنابراین حق و ناس حواستون جمع باشد. آقا همه ما میتونن زندمون مشغول به حق و ناس بشن. از من گوینده تو شما شنونده، تو خیابون داری میری ماشین خورد به یه ماشین دیگه، خسارت زدی به ماشین مردم، سرت زیر میندازی میری میگوی تا نیمده زود برم. چی زود برم؟ زرنگی نیست. خسارت زدی به ماشین مردم زامنی باید بدی. این دنیا نده اون دنیا ازت میگیره. یکی از درس‌های عاشورا مراعات حق الناس. سفیر امام حسین دیدی مراعات کرد؟ طوری نزدیدم باید بگم و تمام کن. یکی دیگه از درس‌های عاشورا مهربانی است. مهربانی باز مهربانی همون چیزیست که بین ما فراموش شد. امام حسین علیه السلام یکی از خصوصیات بزرگش حسین اینه، مهربان با همه مهربان. حسین علیه السلام با دشمنش مهربانه. می‌فهمید چی برات میگم؟ ای کاش می‌فهمید. حسین با دشمنش نه حر حر ابن یزید ریاهی وقتی آمد رسید به امام حسین راه و حسین بست درسته حر دشمن امام حسین و با هزار نفر راه رو و ابا عبدالله که بست حر رو نا اصحاب حر تشنه شده آقا فرمودن همه رو آب بدید تمام سپاه حر رو آب دادن حتی اسبا آب میریختن تو سپر سپرها رو باب نمی کردن آب میریختن میگرفتن اسبا بخورن حیواناتشون هم آب دادن یکی تو سپاه حر بود دیر رسید آب دادن تمام شده تشنش بود این تو ارشاد شیخ مفیده حضرت آقای کلباسی شیخ مفید میگه این دیر رسید دشمن حسین سپاه حر آب دادن دیگه جمع کرده بودن مشکار پی از راه رسید تشنه بود صدا زد پس کسی به ما آب نمیدن تشنمه به مرتبه خود ابا عبدالله حسین بلند شد یه مشک آب رو برداشت آمدن گفتن بیا تا آمد خود حسین با دست خودش مشک آب مشکای بزرگ این دریچه خروجیش بزرگه اگه کج کنن زیاد آب میاد بیرون طرف هم نمیتوند بخوره باید در مشک رو بگیرن با دستشون و مشک رو کج کنن که آب زیاد از مشک بیرون نیاد تا طرف بتونن از خروجی مشک آب بخوره آقا بلند شدن یه مشک برداشتن کج کردن در خروجی مشک رو با انگشتاشون گرفتن که بتونه آب بخوره گفتن بیا بخور خود امام حسین با دست مبارکش به دشمنش این یعنی چی؟ یعنی مهربانی، عطوفت، انسانیت، حواست هست؟ به دشمن حاجی نوری می نویسد تو مستدرک وقت آقا تو مدینه بودن امام حسین داشتم رد می شدم دیدم نشسته است یه غلام یه برده داره غذا میخوره همینجور که نشسته داره غذا میخوره یه لقمه میذاره در خودش یه سگ جلوشه یه لقمه میندازه جلو سگه دوباره یه لقمه خودش میخوره یه لقمه میندازه جلو سگ آقا بهش گفتن که چیکار داری میکنی؟ چرا داری اینجوری غذا میخوری؟ بذار روایت سریع برات بخونم روایت از امام حسین فرمودن سریع هست در نزد من این کلام پیامبر که افضل الاعمال بعد الصلاة ادخال سرور فی قلب المؤمن بما لا اسم فیه در نزد من سریع هست این فرمایش رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر فرموده بالاترین اعمال بعد از نماز این است که شادی را سرور را وارد کنی در قلب و دل برادر دینی به ما لا اسم اما به اون چیزی که گناه و معصیت خدا نباشه فإنی رحمان امام حسین رأیت غلاماً یآکل کلباً من دیدم یک برده‌ای داره با یه سگ با هم غذا میخورن یه لقمه خودش یه لقمه میندازد جلو سگ فقلت لهم فی ذلک یبن برده من پرسیدم چرا همچین میکنی؟ یه لقمه خودت میخوری یه لقمه از جلو سگه چرا؟ فقال يا ابن رسول الله اني مطموم. او پسر پیغمبر من خیلی غم دارم، ناراحتم، حسه به دلم، اطلب سرورم به سروری، من یه لقمه که جلوی میندازم و یه قدری دلم شاد میشه، اون وقت تازه میتونم غذا بخورم، بذار یه لقمه میندازم جلو، این حیوان سگ، این حیوان خوشحال میشه، این حیوان که لقمه میخوره با لقمه خوردن اون حیوان خودم هم یه لقمه میخورم، من خیلی قصه دارم. چرا؟ به خاطر اینی که صاحب من یه یهودیست و من نمیخوام پیش این یهودیه باشم، اما کاری نمیتونم بکنم، او مولای من است، من رو خریده، میخوام ازش جدا بشم اما نمیشم. هم یه غلام به امام حسین آقا بلند شده فرمودن که خانه یهودی که تو ملک او هستی، غلام او هستی کجاست؟ 200 دینار برداشتن، یعنی 200 سکه طلا با خودشون آوردن. او بیا بریم خانه یهودی صاحبه به من نشونش. غلام آمد و خانه رو نشون داد. ابا عبدالله حسین رفتن تو خانه یهودیه. یا الله سلام علی اهل الدار. من آمدم تو خانه یهودیه، یهو نگاه کردید آقای حسین پشت در و سلام آمدم تو. خب یهودیه گفت آقا امر دون. حسین پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله آمده خانه یهودی. یهودی گوهره بفرمان چی کار داره؟ فرمودن که آمدن این غلامت رو بخرد، اینم 200 سکه طلا پول غلام، این غلام رو به من بفروش. غلام چی گفت به امام حسین؟ گفت از صاحبم یهودیست، من از این خوشم نمیاد، میخوام از ایش جدا شم اما نمیتونم. قمش این بود، حسین آمد این کم و از دل این غلام بردار. بلند شدن با 200 سکه طلا آمدن پیش صاحب غلام یهودیه. من آمدم غلام تو بخرم، پولشم 200 سکه، میفروشی به من غلام تو؟ یهودیه چه گفت؟ یهودیه گفت الغلام فداء لخطاك. غلامو بخشیدم به شما بابت این که قدم مبارکت رو گذاشتی تو خانه من، غلامو بخشیدم به شما، پولشم نمیخوام، غلام رو بخشیدن به شما چون افتخار دادی آمدی خانه من. یهودی بود دیگه. یهودیه چه گفت؟ گفت آقا اون باقی هم که غلام توش کار میکند، اون بله اون باق هم مال او. تعجب فرمودی؟ اون باغ مال غلام، غلام رو بخشیدم به شما، 200 سکه طلا رو برمیگردونم به خودت حسین. آقا فرمودن قبلت ما، فرمودن 200 سکه که به من برگردوندی قبول کردم، ولی منم بخشیدم 200 سکه رو به غلام. غلامه چی شد؟ گفت غلام مال شما حسین، بخشیدم به شما. فرمودم اعتقت الغلام، غلام رو آزاد کردم، 200 سکه مال غلام، باقی مال غلام، یه با 203 که غلامم بود آزاد شد. فرمودن همه اینا رو بخشیدن به غلام. زن یهودی اونجا بود. دید حسین آمده تو خانش. زن یهودیه گفت آقا اسلمت تو و وهبت مهری لزوجی. زن یهودیه گفت آقا حالا که آمدی خانه ما، من اسلام بیارم، مسلمان شدم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. مسلمان شدم من زن یهودی و محرمم بخشیدم به شوهرم. من دیگه محر از این مرد یهودی نمیخوام، محرمو بهش بخشیدم. فقال یهودی، مرد یهودی چه گفت؟ مرد یهودی هم گفت انا عیزن اسلم تو، آقا حالا که قدم گذاشتی تو خانه ما، منم مسلم. بعد به زنش گفت خانم حالا که من مسلمان شدم تو چه کردی؟ تو مهرتو به من بخشیدی؟ منم همین خانه‌ای که توش زندگی میکنیم را بخشیدم به شما. خانه‌شو بخشید به زنش. ببین امام حسین مهربانی. یه غلام گفت آقا من دلم گرفته، دلم صاحبم یهودی اذیتم میکنه. آقا فرمودن درست. آمدن اینجور غلامه آزاد شد، صاحب باغ شد، 200 سکه طلا گیرش آمد، یه زن یهودی مسلمان شد، مهرش رو به شوهرش بخشید، شوهرش مرد یهودی هم مسلمان شد، خانش رو بخشید به همسرش. حسین مهربان است. درس مهربانی از ابا عبدالله یاد بگیریم. درس عطوفت نسبت به همه حسین مهربان، نسبت به همه یهودیه رو برات گفتم، بزنم مسیحیه رو برات بگم. آقا تو مسیری که می آمدن برای کربلا رسیدن به یه منطقه، یه جوان اونجا زندگی می کرد با مادرش تو چادر. اینا مسیحی بود. مسیحی الان هنوز هم تو عراق هست، خیلی کمه، چند 3% یا چه چیزی از جمعیت حتی فعلی عراق مسیحی بود. کلیسا دارن تشکیل. اینا مسیحی بود. آقا آمدن تو چادر این مسیحیه. از مادرش پرسیدن جوانت کجاست؟ او آقا جوانم سر کاره. فرمودن اینجا چجوری زندگی میکنید؟ او آقا یه دو تا دوز داری بود. تو این بیابون جوان هم یه چیز میکارد و حیوان ها هم هست با اینا. میگفتم بزارتون که بابا با بزار که بودن پشت چادره. آقا یه اشاره به بزار کردن و رفتن. بزه که شیر نمیدار، وقتی حسین از چادر این ها بیرون رفت، بز شروع کرد شیر دادن. اونم چه شیر؟ پسرش آمد. پسرش دید اتری میاد، بوی اتر. به مادرش گفت مادر کی میاد؟ حسین بگم برات یا نگم؟ آقا ابا عبدالله خودش هر جا میرفت که بوی عطر داشت. بذارم بگم تا نیست. حتی حسین سر ابا عبدالله هم که می بردن تو کجا و بازارها، بوی عطر منتشر می شد از سر باز. بگم؟ میدونی یه رسول حسین تو قاهره داریم، این معروف تو قاهره مصر، میگه آقا کنار ذریح رسول حسین مصر تو قاهره مصر اونجا بوی عطر میاد، هیچ حدی هم نزدن و میتونی بوی عطرش چه بوی عطریست؟ بوی عطر پیغمبر خدا محمد مصطفی. به مادرش گفت مادر کی اینجا بوده این بوی عطر میاد؟ مادر گفت مادرم نمیدونم کی بود، اما یه آقایی بود گویا مسیح بود. وقتی آمد تو چادر ما، این بزار که سینه هاشون پسونا خشک شده بود شیر درش آمد. منی که ناراحت بودم غم از دلم برداشت، حال من نمیدونم کی بود ولی مسیح بود گویا آمد تو چادر ما. پسره گفت کدوم بردم مادر؟ گفت این طرفم. گفت مادر پاشو بریم پیشش. جمع کرد جمعی آمد خدمت آوردنده سلام عرض کرد، دید حسین. وقتی آقا را دید به دست امام حسین این جوان مسیحی مسلمان شد، خودش و مادرش. یه دختری را دوست می داشت، دختر را گفت آقا حالا که مسلمان شدم دلم میخواد عقدم و شما بکنیم. آقا عقدم و دختر خانومم براش خوندن. گفتن خیلی خوب مسلمان شدی، زنم برات عقد کردن، مبارکت باشه، من باید راهم رو ادامه بدم به کربلا، خدا حافظ. گفت آقا کجا خدا حافظ؟ تازه پیداد کردن، خدا حافظ، من دست از دامن تو بر نمیدارم. زنشو، مادرشو ورداشت، ملحق شد به کاروان حسینی. و این کیه؟ و این جوان تازه مسلمانی به نام وهب تو صحرای کربلا. وهب مسیحی که میگن تو کربلا که رسیدن 17 روز بود مسلمان شده بود. چند روز؟ 17 روز بود که از اسلامش گذشته بود، تازه داماد هم هست. امام حسین برای زن عقد کرده، زن و مادرش تو صحرای کربلا هست. صبح آشورا میشه، صبح آشورا اصحاب میان اجازه میدان میگیرن، یکی از اینا وهب تازه مسلمان. مادرش صدای زد مادر پاشو، پاشو باید بری جان تو فدای حسین فاطمه بکنه. پاشو پاشو پسرم، ببینم منو رو سفید میکنی یا نه. جوان بره یه وقتی همسرش جلوش گرفت، گفت کجا؟ من زن جوان رو وسط این بیابون وسط 30,000 دشمن رها میکنی؟ کجا میری؟ من نمیگذرم بری. مادرش میگه برو، زنش میگه نمیگذرم بری، من چی کار کنم؟ راضی شدن به حکمیت امام حسین علیه السلام. گفت بریم پیش امام حسین ببینیم آقا چه میکنه. هرچه آقا گفتن دست زنشو گرفت، حالت پیش امام هست. او آقا اجازه میدان میخوام. مادرم میگه برو، همسرم میگه نه نمیشه بری. زنه به صدر در آمد او آقا حسین جان من میگم نرو به خاطر این است که من یه زن جوانم وسط این دریای لشکر مردان حرزه، من رو کجا رها میخواد بکنه دیرم؟ بهشم دو تا شد جلوشو نمیگیرم برم. شرط اول، آقا شما اجازه بدید من میدونم این شوهرم داره میدان کشته میشه، شهید میشه، شما یا حسین اجازه بدید ما ملحق بشید به زن و بچه شما. این درد سرپرستی خواهد شما عقیده یه دلیل باشید، ما همراه اونا بشید که کسی دیگه نتوند به ما تعرضی بکند. آقا فرمودند اشکالی ندارد، شما ملحق شید به خواهرم نقیله بنی هاشم. بابا آقا این شرط اولم بود، یکی دیگه گفتم بگو خانم اون یکی را هم بگو. بابا آقا این شرط میشه، من میدونم فردای قیامت جوان شهید شده است میرد توی بهش. این باید فردای قیامت شفاعت من سرش رو بکنه و شما شاهد توی حسین که فردای قیامت باید وفا کند به این قولی که میدن و فردای قیامت همسرم که شهیده شفاعت رو بکنم. همسرش گفت چشم. گفت آقا امام حسین شما شاهد، فردا زیرش نزند. آقا گفتن منم شاهدم. تمام شد، همین رو میخواستی؟ حالا دیگه اجازه میدی شوهرت برو میدان؟ گفت آقا یه نکته دیگه بنویسن، ما 17 روز از زن و شوهر بوده ایم، کتمن بنویسد فرزندی اگر به دنیا آمد فرزند محب است. آقا فرمودن به هم بنویسی که هم به دستش و اتفاقا بعدها فرزندم به دنیا آمد، فرزندشم شخصیت بزرگی میشد، همین شهید میکرد. همه خواسته های همسر را امام حسین چه کردن؟ همسر خودش گفت خب حالا میخوایی بری میدان، برو میدان. وهب تازه مسلمان، مسیحی تازه مسلمان رفت میدان جنگی کرد. جنگش هم جنگ نمایان است. دو نفر کنار خیمه ها ایستادن دارن نگاه میکنن، یکی مادرشه یکی زنشه. چی میشه؟ پسرم چی میشه؟ همسرم چی میشه؟ این دوتا دارن نگاه میکنن. دشمنم دید دوتا زن دارن نبرد این جوان رو نگاه میکنن، فهمیدن این زنا باش نسبتی دارن و هر روز زمین افتاد. اینا وقتی دیدن دارن اینا نگاه میکنن، سر محب رو بریدن، سر رو پرتاب کردن به طرف مادرش. سر نزدیک خیمه ها رو زمین طور خورد، آمد جلوی مادر. این مادر نگاه کرد سر بریده فرزندش، سر رو گرفت، گرد و غبار از سر فرزند پاک کرد. مادر موسیقی به سر فرزند زد. بعد میدونید چه کار کرد؟ تو همه مقاتل داره موهای فرزندش رو گرفت، سر رو پرتاب کرد به طرف سپاه عمر سر. گفت اون چیزی که در راه خدا دادم دیگه باز پس نمیگیرم. در بعضی از مواطن فرستنده و هم آمد خورد به شقیقه یکی از سپاه عمر سعد با ضربی که این مادر فرد کرده بود و او را از پای در آورد و کشت. یعنی تنها شهیدی که بعد کشت شهادتش توانسته بازم از حسین دفاع کند این مرد. حواست هست چه میخوام من را بگم؟ بیداری یا بیدار نیستی؟ امام حسین مهربان. آیا میشد آقایی که یک غلام را از غم و غصه نجات داد به برکت این مجالس عزایش که در این مملکت برپا شده است، به برکت این یا حسینانی که شما میگید، به برکت این اشعاری که میریزید، غم و غصه را از این مملکت، از این مملکت که مملکت امام زمان است، آیا میشد آقا غم و غصه را از این مملکت، این حسینی که اینقدر مهربانه، غم و غصه را از این مملکت برطرف کند؟ میشد انشاءالله. بیام بریم در خانه امام حسین همه با هم درخواست داشته باشیم که غم و غصه را از مملکت ما برطرف کند، شر دشمنان اون رو به خودشون برگرداند انشاءالله. چه مرا مصیبت بخوانم؟ یه جمله فقط. حبیب ابن مظاهر رو که کشتن روز عاشورا، دعوا شد سر چی دعوا شد؟ نسبت به سر حبیب دعوا شد. چند نفر مدعی شدن ما کشتیمش و سرش باید پیش ما باشه، تا بالاخره یکی غلبه کرد، سر حبیب رو برداشت، بس جلوی اسبش، جلو زین اسب سر حبیب آویزان شد. اینجوری آمد تو کوفه، سوار اسب، سر حبیب جلوی زین اسب آویزانه، آمد تو گفت. خودش میگه وقتی وارد کوفه شدم دیدم یه پسرک در 12 ساله است به همین جور به من نگاه میکنه، هر جا من با اسبم میرم این پسرک در 12 ساله دنبال اسب من میاد، هر کوچه ای، هر برزنی، هر جا میرم این پسر همین جور داره نگاه میکند و دنبال اصل من میاد. آخر میگه صدای زدم پسر چون بیا اینجا ببینم. چرا از موقع که چشت به من افتاده تا حالا داری دنبال من را افتادی داری میاد؟ کار زندگی نداری؟ برو دنبال کار زندگی. این نگاه به من کرد گفت آقایی که سوال بر اصلی این سری که به زین اسب تو آویزانه سر پدر من و بیدم نمازاره نمازاره سر پدرم هست به اسب آویزانه. اگه میبینی توی کوچه ها دنبالت را افتادن با تو کاری ندارم، سر بابامه، سر بابام را آویزون کردی دارم دنبالت بیام. عوض شد این سر حبیب داستانی داره بمانه. و وقت شما میخواهی تو خرابه شام برای دختر سساله یا با عبدالله تو تاریکی شب وقتی سر پدرش را آوردن، این دختر بچه چه روز است؟ پرچم نزدیک 20 روز است، پدر رو دیگه ندیده، حالا سر پدر رو گذاشتن در مقابلش، سر پدر رو بر می‌دارد، با این سر پدر راز و نیاز می‌کند، حرف می‌زند. شما می‌خواید کار دختر 3 ساله به اون جا نرسد که یک مرتبه عقیده بنی هاشم ببینند دیگه صدایی نمیاد. نگاه کردن دیدن سر یک طرف و رومیه طرف دیگر. الا لعنت الله على الغم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا پروردگارت رو میخواهیم به حق محمد و آل محمد در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد محشور بفرمایی. در دنیا زیارت و در آخرت شفاعتشون رو نصیب ما بفرمایی. خدایا به ما توفیق بده احکام دینمون رو یاد بگیریم و به آن عمل کنیم. خدایا ما را موفق کن معرفت به حسین و پدران حسین و فرزندان حسین پیدا کنی. خدایا پروردگار تعجیل در فرج نهمین فرزند زاده حسینی آقا بقیت الله العظم بفرما. قلب مبارکش از همه ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا پروردگار این مملکت مملکت امام زمان و خالی امام زمان است. خدایا این مملکت را از گزند حوادث بد و از شر دشمنان مسئول و محفوظ بدار. خدایا غم و غصه و ناراحتی را از این شیعیان امیر المؤمنین برطرف بفرمای. خدایا شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرمای. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرمای. اماتمون، پدرانمون، حقدارانمون، اساتید، مشایخ، زن الحقوق، همه اون کسانی که ما را با حسین آشنا کردن و زیر خیمه حسینی آوردن، همه حقداران به گردنمون، خصوص اونهایی که نامشون رو در اول مجلس و منبر آوردن، خدایا همه شون رو سر سفره کرم ابا عبدالله حسین مهمان بفرما. اهل مجلس ما اهل بهشت قرار بده. هر کسی در این انجمن زن و مرد به حاجت آمده است، عوایج مشهوری همه برآورده به خیر بفرما. خدایا عیش جوانان را، دختر و پسر را، امر ازدواجشون را حل بفرما. بنویسید.